میکنه. حالا برندهای مختلف، شرکت‌های مختلف تو ایران دارن تولید میکنن، دست همگی هم درد نکنه، کار خیلی خوبی رو هم دارن انجام میدن. ببینید، برای اکثر بیماری که اشاره کردیم، از مشکلات گوارشی گرفته تا دیابت تا چربی خون، میتونه کمک کننده باشه مصرف این قرصا. این قرصا رو یا به طور جداگانه خالص پروبیوتیکش مثلا فروش میره، حالا باز من نام نمیبرم اسامی رو چون باز تبلیغ برندی نشه، حالا 3-4 تا برند هم ایران تو ذهنم هست،
درسته.
یا اینکه میان در یکی از مثلا محصولات مولتی ویتامینی که هستش، میان پروبیوتیکی رو اضافه میکنن به همراه پریبیوتیکش، یعنی مثلا میان FOS اضافه میکنن در کنار مثلا لاکتوباسیلوس، مثلا فرض کن بیفیدوباکتر و این حرفا، مثلا اضافه میکنن در اون مولتی ویتامین مربوطه، که اینا مولتی ویتامینای خیلی بهتری هستن. از چه نظر؟ از این نظر که هم ویتامینایی که به املاحی که لازم بوده به بدن میرسه، هم پروبیوتیکی واسه سلامت دستگاه گوارش. یه نکته رو فقط اشاره بکنم در مورد این تیپ دارو، یادتون باشه که پروبیوتیک ها درسته برای خیلی از مشکلات گوارشی مؤثر هست، ولی باید در نظر داشتش که برای هر مشکلی هم نمیشه دست به دامن پروبیوتیک ها شد. مثلا اگر که مشکل یبوست ما داریم، خب پروبیوتیک معمولا کمک میکنه،
بله،
و از بیمارایی که پارکینسون مثلا دارن که به خاطر داروهایی که مصرف میکنن یبوست دارن، تا خانمای بارداری که معمولا بارداری دوران دچار یبوست میشن، جز موارد خیلی امن محسوب میشه. منتها در غیر این موارد اول باید علتیابی کرد یبوست رو. یه موقع هست یه پولیپی هستش، یه انسدادی هستش، و عملا این پروبیوتیک اون کمک رو اصلا نمیکنه و میتونه اصلا کارو بدتر بکنه. برای همین عزیزان در صورتی مصرف کنن اینجور چیزها رو، به خصوص در مورد یبوست، که زیر نظر پزشک بوده باشه. در غیر این صورت منع مصرف نیست، حتی توصیه مصرف رو هم ما داریم.
در واقع یه شرح حال باید بدن به پزشک،
بله،
خودشون
دیگه.
که بله. حالا اون شرایط مشخص بشه. خیلی از شما ممنونیم آقای دکتر موحدی که پاسخگوی سوالات ما بودید.
خواهش
می‌کنم. هم سپاسگزاریم از تک تک شما شنوندگان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید و شنونده برنامه خودتون یعنی غذا سلامت زندگی بودید. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار مریم حق نظری و من رویا کاظمی گوینده برنامه افتخار داشتیم در خدمت شما بودیم. تا روزی دیگر و برنامه دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
خداوند ملت ایران و حقیقت را پیروز خواهد کرد. این وعده الهی است. ملت ایران با قلب‌های مؤمن پرچم حق را برافراشته نگه داشت. این سرزمین با نور ایمان راه پیروزی را تا ابد پیمود. ایران با وعده الهی تا ابد پیروز و سربلند خواهد ماند.
ذره به ذره خاکت عزیزه، مقال دنیا بتونه واسط نقشه بریزه، ساحل به ساحل، دریا به دریا، تا آباد باشی پا بر جا. به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما می سازیم.
به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و مخاطبین محترم برنامه. تصور کنیم هممون که توی اتاق ایستادیم، نمیدونیم در رو باز کنیم یا تو اون اتاق بمونیم، یا در جایگاهی قرار بگیریم که هر تصمیمی رو که بگیریم فکر کنیم اشتباه باشه. این وضعیت بلا تکلیفیه. حالا تصور کنیم این وضعیت نه برای چند دقیقه، بلکه برای هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه پیدا کنه. یعنی اینکه ما نمیدونیم چه کاری درسته چه کاری غلطه. وقتی توی همچین وضعیتی قرار بگیریم ذهنمون خسته میشه و رفتارهایی از ما سر میزنه که شاید در حالت عادی هرگز انجام نمیدادیم. تو این جور موقعیت هاست که مغز وارد یک مرحله میشه به نام مرحله فرسایشی یا فرسودگی، که توی مباحث تخصصی به نام فرسودگی در بحران نامگذاری میشه. من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و در لحظات و دقایق آتی به این موضوع خواهم پرداخت. فرسودگی بحران به حالتی گفته میشه که فرد در مواجهه طولانی مدت با بحران دچار بلا تکلیفی یا فشار روانی، خستگی ذهنی، بیانگیزگی و رفتارهای فرسایشی میشه. این حالت ها معمولا در بحرانهای جمعی مثلا ماجرای کرونا اگر یادتون باشه، جنگ ها، یا بحرانهای اقتصادی، یا حتی بحرانهای شخصی مثل طلاق، بیماری یا بیکاری رخ میده. این فرسودگی در بحران یه سری ویژگی داره، مثل خستگی های دائمی حتی پس از خواب بیدار شدن یا پس از استراحت، افت و کاهش معنادار تمرکز و حافظه، رفتارهای فرسایشی مثل خواب زیاد، پرخوری های عصبی روانی یا مصرف مواد مخدر و محرک، بی‌تفاوتی نسبت به اخبار یا اتفاقای مهم در زندگی، و در نهایت کاهش انگیزه برای تصمیم گیری یا اقدام. توی همچین موقعیت هایی بلا تکلیفی یکی از مهمترین عوامل ایجاد فرسودگی بحرانه. وقتی ما نمیدونیم آینده چی میشه، مغز در حالت آماده باش باقی میمونه. این حالت باعث ترشح مداوم هورمون‌های استرس‌زا مثل کورتیزول میشه و در بلند مدت منجر به فرسایش روانی و جسمی میشه. مثالش مثل عزیزانی که توی خودرو تخصصی دارن یا اساساً مربوط به وسایل سرمایش یا گرمایش یه توجه و دقتی داشته باشن مشخصه. مثل این که شما تصور کنید وقتی که کولری روشن هست، کولر گازی روشن هست که تنظیم دما داره، وقتی که پنجره ها رو باز بذاریم خنک های هوا بیرون میره و اون دماسنج همواره نشان میده که هوا به درجه مطلوب نرسیده و همچنان به کمپرسور فشار میاد برای تأمین هوای خنک، و بودن در یه همچین وضعیتی در نهایت باعث فشار شدید و سنگین میشه که در نهایت باعث از بین رفتن اون کمپرسور و اون دستگاه میشه. حالا چند تا مثال خدمتتون عرض بکنم. داستان دوران کرونا رو میخوام یه نکته ای رو بگم. خیلی از ماها وقتی که دچار کرونا شده بودیم نمیدونستیم بالاخره کلاس ها حضوری میشه یا آنلاین. این بلا تکلیفی باعث شد که برخی دچار خوابای زیاد، بی‌انگیزگی و حتی افسردگی بشن. یا مثلا بحث بحران های اقتصادی برای کارمندان. وقتی شرکت ها در حالت تعدیل نیرو قرار می گیرن، کارمندا دچار اضطراب دائمی میشن. برخی شروع به مصرف الکل یا پرخوری و بعضیا با چیزای مشابهی دست و پنجه نرم میکنن تا بتونن نهایتاً با استرس خودشون مقابله بکنن. بعضی از این رفتارهای فرسایشی رایج مثل پرخوری و بی‌اشتهایی یا حضور بیش از حد در شبکه‌های اجتماعی و قطع و انزوای فرد در ارتباط با دیگران هست. توی همچین موقعیتی سازوکارهایی وجود داره که من چند تاشو با توجه به ظرفیت زمان خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. یکیش ایجاد روتین های روزانه است. یعنی اینکه حتی در شرایطی که ما واقعا بلا تکلیف هم هستیم، یعنی اینکه واقعا نمیدونیم فردا چیکار باید بکنیم، یک برنامه مشخص به ذهن ما آرامش میده. شاید در فیلم ها دیده باشید، اگر دقت کنید فردی که حتی در یک زندان و یا اردوگاهی اسیر هست، هر روز یک ورزشی رو برای خودش انجام میده یا خودش رو مکلف میکنه که به یه دستبندی های معتقد و مؤمن بمونه. به خاطر اینه که در نهایت این قضیه باعث ایجاد یک جاده‌سازی عصبی ذهنی میشه که فرد رو از بلا تکلیفی نجات میده و یک فضای آرامش ذهنی تولید میکنه. یکی دیگه از سازوکارهای مقابله با این ماجرا محدود کردن مصرف اخباره. یادمون باشه بمباران اطلاعاتی باعث تشدید اضطراب میشه. نقل هست از فکر میکنم جناب گاندی هست که میگه در هر چه که غرق بشوی خواهی مرد، یا اینکه از شیخ ابن سینا این رو ما داریم که هر چیزی کمش دارو، به اندازه اش غذا و افراط در آن سم است. حالا وقتی که فرد دچار اشباع بشه در اخبار، خب مشخصا دوباره این حالت تشدید میشه. اگر محدود بکنیم خب خیلی میتونه کنترلی باشه. تمرین های ذهن آگاهی رو در برنامه های مختلفی براتون گفتم. تای این مایندفولنس یا ذهن آگاهی تمرکز بر لحظه حال هست. تمرکز بر حال و اینجا و اکنون باعث جلوگیری از فرسایش ذهنی میشه. و در نهایت یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم و اونم این که فعالیت بدنی منظم و ورزش، پیاده روی و امثال هم ضمن افزایش انرژی ما باعث کاهش ترشح هورمون های استرسا برای بدن هر یک از ماها میشه. فرسودگی بحران بدونیم دوستان یک واکنش طبیعی به شرایط غیر طبیعی. جملش قشنگه. فرسودگی بحران یک واکنش طبیعی به شرایط غیر طبیعیه. ما انسان ها برای تصمیم گیری و اقدام اساسا سازماندهی شده مغزمون، نه برای موندن در بلا تکلیفی. مغز ما به سمت بقا سوق داره. ما این پدیده رو وقتی بشناسیم و باهاش مقابله بکنیم، یعنی اون بلا تکلیفی رو، نه تنها سلامت روانی ما رو حفظ میکنه، بلکه به ما کمک میکنه در بحران ها ضمن انعطاف پذیری بیشتر و مقاوم بودن بیشتر بتونیم به دیگران نیز کمک و یاری برسونیم.
ده دقیقه مکس.
وقت دیدی وقتی قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیاموزه بابامو. وقتی میرسیم اینجا میگم
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من، صبح تا شب این سشوار دستتونه تو خونه، خب درسته؟ سشواره که دستتونه، اتو رو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح به راهه. خب ایناست یه در یخچال هم که یه آب میخوای بخوری، در یخچال هم شد چارتاق بازه، وای میسه قشنگ دم یخچال دره رو باز میذاری، لیوان میاری، آب رو میخوری، هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم، بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو، لباس شستن و یا اتو و این چیزا، معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بکشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
به نام خدای مهربان، تمام هستی پر از آواز توست، خورشید هم غزلخوان مهر توست. یاران عزیز سلام و درود من تقدیم شما.
ای در تو مقصد مقصود ما، وی رخ تو شاهد مشهود ما، نقد غمت مایه هر شادی، بندگیت به زهر آزادی. نقد غمت مایه هر شادی، بندگیت به زهر آزادی. نیست کسی جز تو هوادار ما، مونس ما، یاور ما، یار ما. نیست کسی جز تو هوادار ما، مونس ما، یاور ما، یار ما. لطف تو کام دل ناکام ماست، ساقی ما، باده ما، جام ما. لطف تو کام دل ناکام ماست، ساقی ما، باده ما، جام ما. بوی تو بزم دل شیدای ماست، بوی تو بزم دل شیدای ماست. مسکن ما، منزل ما، جای ماست. مسکن ما، منزل ما، جای ماست. عشق تو مجروم زمیر من است، خاک سرای تو سریر من است. عشق تو مجنون ضمیر من است، خاک سرای تو سریر من است. نیست کسی جز تو هوادار ما، مونس ما، یاور ما، یار ما. نیست کسی جز تو هوادار ما، مونس ما، یاور ما، یار ما. ای در تو مقصد مقصود ما، بی رخ تو شاهد مشهود ما، نقد غمت مایه هر شادی، بندگیت بهز هر آزادی. نقد غمت مایه هر شادی، بندگیت بهز هر آزادی. نیست کسی جز تو هوادار ما، مونس ما، یاور ما، یار ما. نیست کسی جز تو هوادار ما، مونس ما، یاور ما، یار ما. نیست کسی جز تو هوادار ما، مونس ما، یاور ما.
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
امام صادق علیه السلام فرمود سه چیز هست که شرطش مسلمانی و مؤمن بودن و حرفا نیست. یکی رد امانت. اگه کسی بهتون امانت چیزی رو سپرد، باید امانت رو باید بهش برگردونی، فرق نمیکنه اون طرف مسلمان باشه یا کافر. دوم وفای به عهد. اگر قولی به کسی دادی، عهدی با کسی بستی، باید پاش وایسی، چه مسلمان باشه چه کافر. این دو. و سومین چیزی که شرطش مسلمان بودن و حرفا نیست، احسان به والدینه. والدین چه مسلمان چه غیر مسلمان باشن، به هر حال احسان و احترامشون واجب هستش. شخصی است به نام زکریا ابن ابراهیم، از اهالی کوفه است. این مسیحی بود، مسلمان و شیعه شد. خدمت امام صادق علیه السلام رسید، به حضرت عرض کرد که آقا من پدر و مادرم و خانوادمون مسیحی هن، چی کار بکنم؟ میخوان من باهاشون باشم، سر سفرهشون بیشینم؟ خب اونا مسیحی هن. مثلا بحث طهارت نجاست و این حرفا رو دیگه پرسیده بود. امام صادق علیه السلام فرمود که گوشت خوک میخورن تو سفری هم چیزی هست؟ گفت نه آقا، گوشت خوک اینا استفاده نمیکن. حضرت فرمود باهاشون هم غذاشو هم سفره باش، به پدر و مادرت خصوصا مادرت خیلی کمک بکن، کارهای شخصیش رو انجام بده، کارهای شخصیش رو انجام بده تا میتونی بهش به هر حال برس. این زکریا ابن ابراهیم وقتی برگشت کوفه، به پدرش و به خصوص به مادرش که خیلی پیر بود، خیلی احترام و کمک و به هر حال دورش میچرخید. مادرش فهمید که یه اتفاقی افتاده، این عوض شده، انقدر بهش احترام نمیکرد. یه چند مدت که گذشت، گفت زکریا شما دینت رو عوض کردی؟ مسلمان شدی؟ گفت بله مادر. گفت دین شما چه دینی هست؟ گفت من خدمت فرزند پیغمبر امام صادق علیه السلام رسیدم. یکی از دستوراتش رسیدگی به پدر و مادر بود و به خصوص به شما رسیدگی بود. او گفتش که دین شما از دین من بهتره، میشه دین تو به منم یاد بدی؟ اون پیرزن اون دینشو به هر حال گفت. موقع ظهر شد، این پیرزن گفتش که ابراهیم شما عباداتی دارید، تو این موقع میدیدم ظهر مثلا انجام میدید عبادتی. گفت مادر بله، ما نماز داریم موقع ظهر، دستور به نماز. گفت من بلد نیستم، اگه میشه تو به من یاد بده و من پشت سرت بخونم. ابراهیم زکریا وایستاد جلو، زکریا ابن ابراهیم وایستاد جلو و شروع کرد نماز خوندن. حالا اونجایی که لازم بود این مادر پشت سرش بخون. غروب که شد، نماز مغرب، گفت این موقع هم میدیدم که شما. گفت بله این موقع هم نماز هستی. گفت خیلی من ظهر لذت بردم، اگه میشه این نماز رو هم با تو بخونم. نماز مغرب رو خوند، دنیا رفت. که بعد امام صادق علیه السلام این زکریا ابن ابراهیم به آقا گفت، گفت آقا این دو تا نماز تو عالم دنیا خوند، من فرمود ان شاء الله اهل بهشت. به پدر و مادر، چه مسلمان چه مسیحی چه فاسق چه کافر، از جهت احسان و احترام، بله اطاعت نمیشه از پدر و مادر تو معصیت کرد. اگه پدر و مادر بخوان تو معصیت، مثلا فرض کنید امتحانات کنکور موقع ماه رمضان هم هست، بگن تو نمیخواد روزه بگیری، تو درس تو بخون، نمیخواد روزه بگیری، نه، اینجا اطاعت از پدر و مادر نباید تو این جهت، که آدم واجبش رو ترک بکنه. یا مثلا امشب یه شب دیگه، حالا شب عروسی هستش، حالا فرض کنید تو مجلس بره، اطاعت از پدر و مادر تو حرام یا تو ترک واجب اینجا نباید کرد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اما غیر از این، غیر از جایی که تعارض پیدا بکنه بین دستور خدا و دستور پدر و مادر، که اونجا قطعا دستور خدا رو باید عمل کرد، غیر از این اطاعت پدر و مادر تو همه جا واجب.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك